فصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. مراسم بزرگداشت حماسه ماندگار یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، امروز در سراسر کشور برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامی داشت حماسه تاریخی نهم دی و تبریک آن به ملت ایران گفت نهم دی از آن جهت ماندگار شد که به اغواگری و شیطنت بیگانگان سیلی زد. مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار همزمان با سالگرد حماسه مردم ایران عصر امروز در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. خالد البچ از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت خواند و تاکید کرد هر گونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی زدن خنجر از پشت بر پیکر مسئله فلسطین و مقاومت آن است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد در سال 2018 295 فلسطینی با گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیستی شهید و 29,000 نفر زخمی شدند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد در پی تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، نخستین گروه از نظامیان آمریکایی این کشور را ترک کردند. نشریه نیوزویک فاش کرد سناتورهای جمهوری خواهی که سعی داشتند مانع از تصویب قطعنامه‌ای درباره جنگ یمن شوند از گروه‌های فشار سعودی رشوه گرفتند. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
در سال 88 حرف منکر و مستنکری رو آمدن مطرح کردم که این تقلب شده است، باید این انتخابات برهم بخوره. حالا چقدر شرکت کردن مردم؟ 40 میلیون.
تخلف یا تقلب؟
تقلب.
محکم و قرص سادیم، از هیچ چیزی باک نداریم.
سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردن و نگذاشتن کشور و ملت طعم آراء 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده‌ای از قانون تخلف کردن.
در لفظ فقط نباشد و در واقع خلاف، واقعا سر فرود بیارید به قانون و واقعا سر فرود بیارید به اسلام. لفظ رو همه میگن، شاید شیطان هم ازش بپرسن میگه من انقلابیم.
ما باید یه کار کنیم که بعد از انتخابات شکافی که در به طور طبیعی در خود جریانات انتخابات پیش میاد به صفوف مردم انتقال پیدا نکنه.
بعد از اینکه انتخابات اعلام میشه، هر چیزی که مردم به هر صورت رای دادن هممون واسیم و از اون دفاع کنیم.
برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدفهای خلاف سیاسی بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون زدمه زدن، هم به ملت زدمه زدن، هم به کشور زدمه زدن. تقصیر مردم چیست؟ این مردمی که خیابان محل کسب و کار اونهاست، محل رفت و آمد اونهاست، محل زندگی اونهاست، اینا چه گناهی کردن؟
امنیت مردم در خطرن، مردم چه گناهی کردن، مردم چرا باید اینجور متضرر بشن و دلواپسی داشته باشن توی زمینه که یه گروهی بیان شیشه بشکنن یا به نظام ما توهین کنن.
پشتیبانی میشن دیگه، وگرنه چیز نیست که بگو که مثلا از خودش رو جاهلانه کار میکنن، پشتیبانی میشن از یه جایی.
وقتی اومدن اینجا من مغازه رو کرکر کشیدم پایین، رفتم اون ور خیابون، با لغت شروع کردن در رو زدن، رفتم تو شروع کردن آتیش زدن.
برای نفوذی تروریست، اون کسی که میخواهد ضربه تروریستی بزنه، مسئله او مسئله سیاسی نیست. برای او چه چیزی بهتر از پنهان شدن در همین میان این مردم؟
با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان، توطئه شوم بمب‌گذاری در مناطق مختلف تهران خونسا شد. هدف اصلی اولین شبکه تروریستی کشف شده، تخریب انتخابات به واسطه بمب‌گذاری.
الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟
من با نظر عزتداری موافقم که صندوق ها رو 20 بارم که بشمارن نتیجه آرا اول زفر شده اگر صندوق ها رو بشماره کنم.
خب اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود چرا کشور رو دچار این ضایعات کردید؟ چرا هزینه برای کشور درست کردید؟ خب ما با اینا البته بنده خیلی مماشات کردم، حالا کارهای جزئی که انجام گرفت طولانیه، مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، خب بگید، برن صندوق ها رو نگاه کنن، هر تعداد صندوقی که شما میخوایید. اعتنا نکردن، گوش نکردن. بنابر این نبود که زیر بار این حرف حق برن، برای مملکت خسارت درست.
مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا و از چهره‌های مشهور جمهوری‌خواهان در واکنش به ابراز مخالفت چاک شومر، سناتور برجسته دموکرات با توافق هسته‌ای، بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را به فتنه سال 88 ارجاع داده.
آشوب عاشورا با حرمت شکنی صریح و اقداماتی نفرت‌آور چهره واقعی فتنه را به نمایش می‌گذارد. برخی رهگذران و ماموران به دست آشوبگران لخت مادرزاد می‌شوند. تاریخ از این همه شناعت شرمنده و سرافکنده شده است.
اینا آبروی ایران رو بردن
دیگه. با امام حسین دیگه چی کار دارن آخه؟ امام حسین
نه قائل به دین و مذهبن، نه قائل به فرهنگ و دموکراسی.
نهم دی، روزی که بهار بصیرت روسیاهی بر قامت زمستان فتنه گذاشت، تجلی وفاداری یک ملت به آرمانهای امام و انقلاب.
بناست که این خسارت هایی که در سال 88 بر ما وارد شد تا کی جبران بشه، واقعا نمیدونم، جبران نشده.
بله، فرهنگنامه ها حماسه رو به معنای دلیری کردن و شجاعت نمودن معنا کردن، اما همه میدونن که حماسه نهم دی حماسه دیگه بود، فراتر از همه رویدادهای حماسی. خیلی از کسایی که حماسه نهم دی ماه را آفریدن، اگرچه در اول انقلاب نبودن، حس و حال راهپیمایی های عظیم سال 57 رو داشتن. نهم دی وابسته به یک نسل، یک حزب یا یک گروه نبود، همه اومده بودن، نسل های اول و دوم و سوم انقلاب، آحاد مردم با هر سلیقه‌ای و همه کسایی که به اسلام و نظام اسلامی علاقه داشتن اومده بودن. واقعا حماسه نهم دی منحصر به فرد بود، چون درد دین و محبت به سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام همه رو به خیابون کشونده بود. نهم دی ماه تجسم عینی این شعار ما در زیارت عاشورا بود که خطاب به امام حسین علیه السلام عرضه می داریم: انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. درود به پیشگاه شما ملت بزرگوار، بصیر و آگاه ایران اسلامی. اما در ادامه پخش برنامه ها چراغ مطالعه رو لحظات دیگه میشنویم. ساعت 12:50 پیشگامان پخش میشه، بررسی زندگی نامه شهید آیت الله محمد باقر صدر در حوزه سیاسی. ساعت 13 برنامه برای بیداری رو خواهیم شنید با گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و موضوع مقایسه مبنای انسانشناسی اسلامی و غربی. پیک هدایت که به شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام می‌پردازه با کارشناسی حجت الاسلام نجفی نژاد ساعت 13:30 پخش میشه. 13:50 پیام ولایت رو میشنویم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری، و رأس ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. دوستان من در برنامه چراغ مطالعه کتابی رو شما معرفی میکنن، ساعت 12:40 است.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
چه سیب خوشمزه ای، اینم از این. علی، علی جون باشی، بیا علی بیا، اگه دیر به جمعه چیزی برات نمیمونه.
تو بخور، من الان میام.
بابا باشه بیا، الان وقت خواب نیست که مشی، تازه اول شبه. باشه بیا.
خواب نیستم که بابا، دراز کشیدم دارم کتاب میخونم.
ای بابا، تو هم که تو خوابگاه ولکن نیستی، کتاب بذار واسه تو کلاس دیگه. باشه بیا الان حمید و رضا پیداشون میشه دیگه، پوست این میوه بهت نمیرسه. ببین من گفتم.
ای بابا چقدر غر میزنی همین. گفتم که الان میام.
چه سیبی، به به. آقا اصلا نمیخواد بیای، همونجا دراز بکش رو تخت رو بچسب به اون کتابت.
اومدم بابا، اومدم، قهر نکن.
بیا علی، میگی این سیبو خور، نه چه مزه میده. بعد به جون داشمیر دعا کن. بگی
ببینم. آره خوشمزه است. اصلا این میوه فروشی نزدیک خوابگاه خریدی؟
نه بابا، میوه فروشی نزدیک خوابگاه چیه؟ اون که میوهاش قیمت جون آدمیزاده.
پس از کجا خریدی؟
یه چند تا خیابون بالاتر یه بازار تره‌باره که چند روز تازه افتتاح شده. همونجا میوه خوبی هم داره، قیمتش هم مناسب دانشجوییه.
سیبش که خیلی خوشمزه بود. بذارینم پرتقالش چیه.
بفرما، تعارف نکن، بفرما. پرتقالش هم خوبه، ملس و خوشمزه است. بفرما. چطوره؟
خوبه.
خوبه.
راستی امیر، سیب زمینی هم نداشتیم، خریدی؟
بله، اونم از نوع فشندی. امشب هم شام نومت شماست علی آقا، یاد نرفته که. واسه میخندی؟ نگو میخوای از زیر شام درست کردن در بری که دیگه هنات پیش من رنگی نداره. خرید با من بود، شام با شماست. ظرف شستن و نظافت هم با حمید و رضاست که الان سرکلشون پیدا میشه.
باشه بابا، مگه من گفتم شام درست نمیکنم؟
نگفتی، اما این قرائن نشون میده که یه فکرایی تو سرته. همین خندت مشکوکه. ببین
بابا، دیدی بازم زود قضاوت کردی. سلامتی، تو دانشجوی حقوقی، نباید اینقدر زود قضاوت کنی.
خب پس واسه چی همینجوری خندیدی؟ این خنده های موزیانه، اونم بعد از اینکه من گفتم امشب شام با شماست. بعد چی خندیدی؟
آخه وقتی گفتی سیب زمینی هم خریدم، یاد کتابی افتادم که چند لحظه پیش داشتم میخوندم.
چه ربطی داره آخه؟
بیا بیا خودت اسم کتابو بخون تا بفهمی ربطش چیه.
این؟
نره.
دانشجو باید سیب زمینی نباشد. احساس خیلی باله، خیلی جالبه.
حالا متوجه ربطش شدی؟
موضوعش چیه علی؟
جمله زیر اسم کتابو بخون، خودت میفهمی.
توصیه های خطاب به دانشجویان و دانشجو نمایان.
موضوع کلی کتاب اینه که دانشجو باید تو همه زمینه‌های علمی، اجتماعی و سیاسی فعال باشه و بتونه مسائل خوب تحلیل کنه.
ببین رو جلدش نوشته توصیه های خطاب به دانشجویان و دانشجو نمایان. ببینم این نویسندش کیه اون وقت؟
کل مطالب این کتاب کلام رهبریه که تو دیدارهای مختلف دانشجویی گفتن. این کتاب موضوعات مختلفی داره، مثل عشق به علم، سرمایه ملی، تعمق فکر دینی و استعداد ایرانی. مثلا این سطر رو گوش کن، نوشته من وقتی به شرح حال شخصیت هایی که دانش را در دنیا پیش بردند نگاه می کنم، می بینم آن کسانی که توانستند هر دانشی را یک قدم پیش ببرند، کسانی بودند که به بالاتر از نتیجه مادی این دانش اندیشیدند و خودشان را غرق آن کردند و خیش را به علم سپردند تا آن علم هم خودش را به اینها سپرد. شما باید این روحیه را در دانشگاه زنده کنید. دانشجو را از اول اینطور تربیت کنید که فقط برای این تک کاغذی که به او بدهند تا برود آنجا استخدام شود درس نخواند. این واقعا عیب بزرگی است. باید این روحیه حب به علم، حب به تحقیق، عشق به اصل فراگیری و تحقیق را در دانشجویان تزریق کرد. قدری روح پارسایی را در دانشجو تزریق کنید. دانشجو قدری پارسا باشد. طالب علم یک پارسایی طبیعی لازم دارد. هر چه که طالب علم به پارسایی نزدیکتر باشد، تجانس و تناسخ بیشتری با علم پیدا می کند و علم را بیشتر می پسندد. بیشتر جذب می کند و بیشتر قدر و مختنم می شمارد.
رهبری میگن ولی کو گوش شنوا.
خب دانشجو باید از خودش شروع کنه امیر جان. همین من و تو الان که داریم درس می خونیم باید حواسمون باشه فقط دنبال گرفتن مدرک نباشیم. وقتی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا گرفتیم واقعا سوادشو داشته باشیم، نه اینکه فقط چند تا واحد گذرونده باشیم. دانشجو یعنی به دنبال دانش بودن و به کتاب و درس دانشگاه اکتفا نکردن.
ببینم علی، حالا این دانشجو باید سیب زمینی نباشد، داستانش چیه اون وقت؟
آها، این عنوان مطلب صفحه 30 تا 32 این کتابه. تو این چند صفحه کلامی از رهبری نوشته شده که ایشون به موضوع حرکت‌های دانشجویی اشاره کردن و چند خصوصیت این حرکت رو مشخص کردن. خصوصیت‌هایی مثل آرمانگرایی در مقابل مصلحت‌گرایی، صدق و صفا و خلوص، آزادی و رهایی از وابستگی‌های حزبی و سیاسی و مقابل ظلم و زور و بی‌عدالتی ایستادن. همه اینا یعنی دانشجو باید اهل بینش و تحلیل باشه و مثل سیب زمینی نباشه دیگه.
من میگم امشب بیخیال سیب زمینی شو علی. یه غذای دیگه درست کن که خاصیتش بیشتر باشه.
این یه مثال امیر، وگرنه سیب زمینی اینقدر بیخاصیت نیست. همه یه حرف این کتاب اینه که دانشجو باید جایگاهشو خوب بشناسه و سعی کنه بهترین باشه. همین. درست. همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب دانشجو باید سیب زمینی نباشد معرفی شد. این کتاب توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به استادان و دانشجویان در زمینه های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعیه. مطالب این کتابو خانم حنانه حدادی گردآوری کرده و انتشارات میراث اهل قلم در قطع پالتویی و 72 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك ربي.
راديو معارف.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی‌کرانه،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این مجموعه به گوشه ای از حماسه آفرینی علما میپردازیم و سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز درباره گوشه ای از زندگانی و حماسه آفرینی سیاسی رهبر شیعیان عراق شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا سخن میگوییم. در 25 ذی‌قعده 1353 در شهر مقدس کاظمین و در خانه عالم بزرگوار سید حیدر کودکی دیده به جهان گشود که نامش را محمد باقر گذاشتند. پدر و اجداد او همه از عالمان دین بودند و در ایران، لبنان و عراق از پاسداران فرهنگ و دین به شمار می رفتند. آمنه بنت الهدا صدر نیز از زنان دانشمند، شاعر، نویسنده و معلم فقه و اخلاق بود که در مسیر جهاد و مبارزه با برادرش سید محمد باقر همگام شد. سید محمد باقر در طول 18 سال تحصیل، علاوه بر استفاده از هوش و استعداد و نبوغ فوق‌العاده‌اش، روزانه حدود 16 ساعت به تحصیل، مطالعه، مباحثه و تحقیق می‌پرداخت، به طوری که گفتند او از هنگام بلوغ شرعی مجتهد شده بود و از مجتهد دیگری تقلید نکرده است.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
از آنجا که آیت الله صدر به روشنگری در جامعه اسلامی و ساماندهی مبارزات سیاسی با دشمنان دین معتقد بود، در تشکیل حزب الدعوه اسلامی شرکت کرد و در تشکیل جامعه روحانیت نجف اشرف هم نقش مهمی ایفا نمود. پس از وفات آیت الله سید محسن حکیم در سال 1390، دوران مرجعیت آیت الله سید محمد باقر صدر آغاز شد و بسیاری از مردم عراق از او تقلید کردند. در سال 1392 حکومت بعث عراق بیش از پیش از تحرک ضد استبدادی حزب الدعوه اسلامی و دیگر گروه‌های مبارز و مسلمان به وحشت افتاد و با یورش به خانه‌های مبارزان و مجاهدان عده کثیری را دستگیر و زندانی کرد. آیت الله صدر نیز با اینکه بیمار و در بیمارستان نجف بستری بود، تحت نظر ماموران سازمان امنیت و حکومت بعث قرار گرفت تا اینکه با اعتراض مردم و علما سازمان امنیت از او دست برداشت. اما این آخرین بار نبود و بارها آن بزرگوار مورد بازخواست و شکنجه قرار گرفت تا از روشنگری بر ضد استبداد دست بردارد. اما او مقاوم و استوار به راهش ادامه داد تا اینکه در 19 جمادی الاول 1400 دستگیر و به بغداد منتقل شد. فردای آن روز نیز خواهرش بنت الهدا دستگیر شد و آن دو علوی پاک نژاد مظلوم در روز سه‌شنبه 23 جمادی الاول همان سال زیر شکنجه به شهادت رسیدند. پیکر مطهر آن دو شهید در جوار مرقد امام علی علیه السلام به خاک سپرده شد. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی سیاسی شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا سخن میگوید.
یکی از شخصیت‌های بسیار مهمی که واقعاً باید جزء حماسه سازان تاریخ اسلام اون رو ازش نام برد، مرحوم آیت الله محمد باقر صدر هست. مرحوم صدر همونجور که مستحضر هستید از چهرهایی بود که از حیث هوش استعداد فرد نابغه و استثنایی بود، اما ویژگی که مرحوم صدر داره و ایشون رو به یک چهره حماسی تبدیل میکنه، این واقعیت هست که در دورانی که عراق به شدت تحت خفقان و سیطره رژیم صدام حسین هست که هر نفسی رو در سینه خفه میکنه، به هیچ احدی اجازه عرض اندام نمیدهد، مرحوم سید محمد باقر صدر در این دوران فعالیت خودش رو آغاز میکنه. و نکته مهمی که در مورد مرحوم صدر مهم هست، این واقعیت که انگامی که نهضت امام خمینی در ایران آغاز میشه، یکی از طرفداران پروپا قرص مرحوم امام، مرحوم صدر هست. و جالب اینه که در شب 22 بهمن 1357 که شب پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است، مرحوم آیت الله صدر در مسجد جواهری در نجف اشرف به منبر میره و برای مردم مسلمان عراق انقلاب اسلامی رو، ابعادش رو تشریح میکنه، نقش امام خمینی رو در احیای اندیشه دینی کاملا باز میکنه، نقش مرحوم امام رو در اصلاح امت اسلام کاملا بیان میکنه. در اون فضای خفقان به هر حال بعد از این سخنرانی مرحوم صدر، مردم عراق بیرون میریزن، تظاهراتی رو سر و سامان میدن و قیام آغاز میشه. و از فردای همون شب هست که ما شاهد این هستیم که در بسیاری از شهرهای عراق راهپیمایی میشه. اما واقعیتی که وجود داره، میتوان گفت نهضت مرحوم صدر به جایی نمیرسید اگر مرحوم بنت الهدای صدر هم در حقیقت به این نهضت زمیمه نمیشد. ما شاهد این هستیم که مرحوم بنت الهدای صدر در کنار فعالیت های علمی خودش، همدوش برادر به فعالیت های سیاسی هم روی می آورن. هنگامی که رژیم بعث عراق می ریزن و بعد از اینکه مرحوم صدر سخنرانی مفصلی در مورد انقلاب ایران و مرحوم حضرت امام می کنن، ایشون رو دستگیر می کنن و به بغداد می برن، اولین کسی که ورود پیدا می کنه و به شدت از دیدگاه های ایشون دفاع می کنه و موجب می شه که مردم به خیابون ها بریزن، مرحوم بنت الهدای صدر هست. ایشون هنگامی که مرحوم صدر رو دستگیر میکنن و به زندان میبرن، ایشون در یک سخنرانی بسیار زیبا و طولانی در حرم حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف از مردم میخوان که مردم به خیابونها بریزن و در مقابل دستگیری مرحوم آیت الله صدر به رژیم بعثی اعتراض کنن. و بعد از سخنرانی بنت الهدا ما شاهد این هستیم که همه مردم بیرون میریزن، تمام بازارها تعطیل میشه و مردم اعتراض شدیدی به دولت میکنن، تا اونجایی که دولت مجبور میشه مرحوم صدر رو آزاد بکنه. بعد از این آزادی، جدای از خود آیت الله محمد باقر صدر، مرحوم بنت الهدای صدر هم به شدت تحت نظارت دولت قرار میگیره، به این معنا که این دو بزرگوار در حصر خانگی قرار میگیرن و چندین بار به بنت الهدا نیروهای اطلاعاتی رجوع میکنن و از ایشون میخوان که مردم رو دعوت به مبارزه و جهاد علیه دولت نکنن. اما مرحوم بنت الهدای صدر هم که از یک خانواده بسیار ریشه‌دار و اصیل صدر هست، هیچگاه این دعوت رو نمیپذیره و نهایتاً هنگامی که اینها میریزن و به اصطلاح مرحوم سید محمد باقر صدر رو دستگیر میکنن و ایشون رو به بغداد میبرن، در همون حال خواهر ایشون رو هم دستگیر میکنن و به بغداد میبرن و نهایتاً به شهادت میرسن. من در آخر این عرائزم جمله رو از مرحوم حضرت امام نقل کنم. هنگامی که خبر شهادت سید محمد باقر صدر به همشیره مکرمشون به امام رسید، حضرت امام فرمودند مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر و همشیره مکرمه مظلومه او که معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب بود، به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیع شهادت رسیدند. شهادت ارثی است که امثال این شخصیت های عزیز از موالیان خود برده اند.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی
تو را میشناسم. عزیزان، درباره حماسه آفرینی سیاسی شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا مطالبی تقدیمتون کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آمین.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گل بانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند.
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان شنونده. همچنان از پخش